شما چکار میکنید؟ امام بهش میگن فعیه ما اخسته و سعک، یعنی تو این کار رو بکن. پس دیگه این بیان و تخییر واقعی و حکم واقعی نیست. بعضی با حکم همین قرینه همین مطلب رو گفتن، ولی پاسخش اینه. خیلی بسم الله الرحمن، بفرمایید. ما فکر کردیم به بسم الله ما اشکال داری شما. خب بگید. الان گفتن آقا عیبی نداره، ولی محمد ابن قیس اسدی هم میگه کتاب الغزایا داره، ولی اونجا داره روا کتابه و عاصم ابن حمید. ما گفتیم دو قرینه رو با هم اونجا نداره، ولی نسبت به بجلی ثقه داره. کتابش مشهوره، میگه کتاب المعروف او کمک میکنه، میگه کتاب مشهورشو عاصم ابن حمید روایت میکنه. شیخ هم همینو میگه. پس هر جا عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس بود، معلوم میشه همین بجلی ثقه است دیگه. هر قرینتین با هم دلالت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در توضیح دلالت موثقه سماعه بود. ادعا شده بود که این موثقه مفادش این است در خبرین متعارضین چه الزامیات چه موسعات و بدون نگاه به مرجحات تخییر حاکم است. خب سند این روایت هم درسته، اگر این روایت بر این معنا دلالت کنه، خب در بحث تخییر در خبرین متعارضین خیلی کارسازه. نسبت به دلالت این موثقه جمع من المحققین مطالبی دارند. عرض کردیم چون مهمه اهم اون مطالب رو اشاره میکنیم. مطلب اول کلامی از مرحوم شهید صدر بود. ایشون ادعا کردن که موثقه سماعه به حکم سه قرینه مربوط به اختلاف حدیثین در اصول عقاید است، مثل بدا، قضا و قدر، ارادت الله، جبر و اختیار، امثال اینها، و ربطی به اختلاف الحدیثین در احکام فرعی فقهی نداره به حکم سه قرینه. خب قرینه اولین بود که در این روایت کلمه اخذ آمده است و در اخذ که ان اعتقاد اشراب شده، عقیده بهش داشته باش. خب این پس مربوط به امور اعتقادیه که عقیده به اونها لازمه. اگر در احکام فرعی فقهی بود، سوال سائل اینجوری بود، احدهما یأمر بالعمل و ثانی مثلا ینها عن العمل. این کلمه اخذ. قرینه دوم، امام علیه السلام در جواب فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره، به تأخیر بینداز. شیخ صد فرمودن اگر مربوط به فرع فقهی عملی باشه خب به تأخیر انداختن عمل یعنی فوت واقع، غلط درست نیست. سوال میکنه آقا بالاخره نماز جمعه بخونم یا نماز جمعه نخونم؟ دو تا روایت آمده. امام فرمان به تأخیر بنداز یعنی فعلا نخون، بذار واقع ازت فوت بشه، وقتی رسیدی خدمت امام صادق از حضرت بپرس، بعد ببین حضرت چی میگن، فعلا نخون. خب این فوت واقع در مسائل عملی، لذا یرجعه قرینه یکی در مسائل اعتقادیه. شک داری اراده صفت فعل یا صفت ذات، فعلا بگو خدایا هرچی در واقع عقیده دارم نمیدونم، بذار برسم خدمت امام بپرسم، بعد امام بفرمان صفت فعل یا صفت ذات، بعد قبول کن. اینم قرینه دوم. قرینه سوم این است که شهید صدر میفرمایند در این روایت در موثقه سماعه تصویر شده است که تعارض به نحو دوران امر بین محظورین است، که انم یا آقا یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، منم نمیدونم چیکار کنم، بین دو محظور گیر کردم. و دوران امر بین محظورین در باب تعارض کم است، موارد تعارض خیلیش مثلا دوران امر بین محظورین نیست. طریق سالس هست، راه سالسی هست و امثال اینو، لذا به حکم این سه قرینه شهید صدر می فرماین یا میگیم موثقه سماعه حتما مربوط به مطالب اعتقادی است، و یا حداقل میگیم اجمال داره، نمیدونیم مربوط به مطالب اعتقادی یا احکام فرعی فقهی است، لذا سند درست اما از نظر دلالت دلالت بر تأخیر نمیکنه در احکام فرعی اعتقادی. خب اینا رو دیروزم یه قسمتشو اشاره کردیم. عرضمون به شهید صدر این است که، و دیروزم بعضی از دوستان اشارات خوبی داشتن دیگه، حالا اینجوری من نوشتم که لا ینقضی تعجبی از شهید صدر، و جالب دو تا تلمیز ایشونم که هر دو محققن، مرحوم آقای هاشمی و جناب آقای کاظم خائری، در تقریراتشون گاهی آقایون یه حاشیه‌ای میزنن در تقریر که آقای مطلب آقای صدر رو قبول نداریم به این دلیل به این دلیل. اینجا از گذشته، جدیدن مراجعه نکردم، از گذشته یادمه هیچ حاشیه‌ای نزدن آقایون، یعنی که این مطلب مثلا مورد قبوله. عرض ما این است که این سه قرینه‌ای که ایشون ادعا کردن به خاطر این سه قرینه روایت ظهور داره در تعارض در امور اعتقادی، به نظر ما هیچ کدوم قرینیت نداره. اما قرینه اول ایشون فرمودن اخذ به کار رفته در این روایت، احدهما یأمر به اخذه. و مثلا اخذ یعنی اعتقاد. عرضمون این است که اخذ به معنای تمسک است. و جالبه هم در اخبار باب تعارض که مسلم مربوط به تعارض در احکام فرعی فقهی است، کلمه اخذ به کار رفته در روایات، و هم در غیر از باب تعارض نسبت به احکام فرعی عملی فقهی کلمه اخذ به کار رفته. عجیب از ایشون این قرینه را اقامه کردن. شما ببینید در خود مقبوله عمر ابن حنظله که دوستانم دیروز اشاره کردن که مسلم مقبوله عمر ابن حنظله مربوط به احکام فرعی فقهی است، یتنازعان فی دین و میراث، این دیگه احکام عقیدتی نیست که، تنازع در دین و میراث است. خب شما ببینید چقدر کلمه اخذ به کار رفته درش. فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ النادر. نگفته یعمل به، میگه یؤخذ به، اخذ کن. فیأخذ به، اخذ کنه یعنی تمسک کنه، یعنی بگیره. خب یعنی عبارت اخرى عمل کنه. فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه فینظر الى ما هم الیه امیل فیترک و یؤخذ الاخر. خب مگه اینا در احکام فرعی فقهی نیست کلمه اخذ به کار رفته؟ خب موثقه شما هم مثل همینا، چرا اونجا اخذ فقط در امور اعتقادیه بگی؟ یا روایت دیگر در همین باب، موسع علیک به ایه ما اخذ، نداره به ایه ما همه. خب اخذ یعنی همون عمل، یعنی تمسک. یا مرسله سماع در احتجاج تبرسی که ایشون در توضیح می‌فرمایند مربوط به محل بحث است، تخییر در احکام فرعی فقهی. واحد یأمرنا بالاخذ به بل آخر ینهانا عن، قلت لابد ان نعمل بواحد منهما قال خذ بما فيه خلاف العام. فهی مسلم مربوط به احکام فرعی فقهی، خودتونم قبول دارید. خب عین این موثقه است دیگه، چه فرقی میکنه بینهما؟ در روایات غیر باب تعارضم در احکام فرعی فقهی کلمه اخذ زیاد به کار میره. روایت ابی الجارود، اذا ورد علیک شیء امر الله به اخذت به. اگه یک حدیثی وارد شد که خدا دستور داده بود به یک شیئی، اخذت به، او را اخذ کن، این تمسک کن. و مطلقه چه امور اعتقادی چه غیر اعتقادی، اذا ورد علیک شیء نهى الله عن ترکته حدثنی عما بنیت علیه دعائم الاسلام اذا انا اخذت بها زکا عملی. دعائم اسلام بر چی بنا شده، اونا رو به من بگید که اگر اونا رو انجام اذا اخست و به آزکا عملی، امام می فرماد صلات صوم زکات، خب اینا که امور اعتقادی نیست که روشن، اینا احکام عملیه. لذا پس قرینه اولیشون قرینیت نداره بر این معنا. اما قرینه دوم ایشون فرمودن یرجعه، امام فرموده است به تأخیر بیندازه، و این مناسب است با احکام اعتقادی. در احکام فرعی فقهی بگن یرجعه، این فوت واقع است. باز اینم عجیبه، ما عرضمون اینه به شهید صد، شما قبول دارید مقبوله عمر ابن حنظله مربوط به احکام فرعی فقهی است یا قبول ندارید؟ روشنه دیگه، فی دین و میراث همش مربوط به احکام فرعی فقهی است. خب مگه در مقبوله نیامده اگر مرجحات سلاس نبود فارج حتی تلقا امامک؟ خب اینجا هم آمده اگر مرجحات نبود به تأخیر بینداز تا بری سراغ امام. خب در احکام فرعی فقهی گفته فارج. جالبه در این موثقه دقت کنید، در موثقه سماعه اینجور به کار برده امام، اینجور مطلب رو بیان کردن، فارج حتی تلقا من یخبرک و انت فی ساعت حتی تلقا، قریب به این عبارت. خیلی عبارت فنی و دقیق هم است، مربوط به احکام عملی هم است. امام علیه السلام میخوان بفرماین خبرین مثلا متعارضین داری، فارج این که کدوم حکم واقعیه، فارج این رو به تأخیر بینداز تا وقتی خدمت امام برسی از امام بپرسی آقا دو تا روایت متعارضه کدوم یکی رو شما فرمودید که من بدونم حکم واقعیه. تا وقتی هم خدمت امام نرسیدی حکم ظاهری انت فی ساعت حتی تلقا، تو در سعه هستی در مقام عمل، یعنی فعلا تا دسترسی به معصوم پیدا نکردی یا من یخبر پیدا نکردی خبر رو بشنوی واقعیت رو بشنوی مخیری. پس نه فوت واقع شده، تأخیر درسته برای رسیدن به حکم واقعی، فعلا عقیده نداشته باش کدوم یکی حکم واقعیه، به تأخیر بینداز این رو و انت موسع، خب عملم بکن بعدو. لذا این بیانش، این قرینه دوم شهید صدر هم به نظر ما قرینیت نداره که روایت مربوط به احکام اعتقادیه. و اما قرینه سوم، بله اصلا برگرده، اصلا امور اعتقادی نیست دیگه، در احکام فرعیه است. کدوم یکی حکم واقعیه؟ فعلا عقیده نداشته باش کدوم حکم واقعیه، صبر کن خدمتت حتی تلقا من یخبروک، برسی به شخصی که توانایی خبر دادن برات داشته باشه، مثلا امام معصوم، برسی خدمت امام معصوم بگه آقا دو تا خبر متعارض، امام بفرماید این واقعه، این عیب نداره، ارجه اینو و انت فی ساعت حتی تلقا، الانم در عمل مخیری. پس نه تحیر عملیه، حکم واقعی رو الان اعتقاد نداشته باش تا خدمت امام برسی، انظر عملم مخیر، پس این هم دیگه قرینیت نداره بریم. اگر انتفی ساعت نباشه باید بحث کنیم، که بحث میکنیم که در مقبوله داره حتی تلقا امام رو دیگه، اونجا میرسیم چون باید برگردیم به مرجعات توضیح میدیم. ولی ما میخوایم بگیم فعلا این روایت اینقدر روشنه که مربوط به احکام فرعی فقهی است که وقتی جمع میکنیم بین این دو جای این احتمال نیست اصلا. حالا نسبت به مقبوله بعد از مرجعات مقبوله میگه فرجه یعنی چی، اون توضیح میدیم، اون زیر بحث مرجعات میرسیم اشاره میکنیم. اما قرینه سوم ایشون فرمودن که در رابطه با متعارضین غالب موارد دوران امر بین محظورین نیست و این روایت فرض میشه که دوران امر بین محظورین است، لذا این امور اعتقادیه که دوران امر بین محظورین راه داره، شق ثالث نداره، یا باید عقیده به این داشته باشم یا به آن داشته باشم، در متعارضین اینجوری نیست. خب این قرینه رو ذیل بیانی که از آقای خویی برای تفسیر این موثقه توضیح میدیم، که آقای خویی میگن این موثقه مربوط به دوران امر بین محظورین است و تخییر واقعی اصلا ربطی به باب تعارض نداره، اونجا خود شهید صد به آقای خویی میگن موثقه مربوط به دوران امر بین محظورین نیست، خودشون جواب خودشون از این مطلب اونجا میدن، اونا رو وارد میشیم، اونا رو ذیل بیان آقای خویی توضیح میدیم، حرف آقای صدر هم میگیم، بعد میگیم شما که اینجا با آقای خویی دارید اشکال میکنید، میگید راجع به دوران هم بین محظورین نیست، چطور اینجا قرینه میارید موثقه راجع به دوران هم بین محظورین است و در تعارض دوران هم بین محظورین کم است؟ اینو بیان میکنیم دیگه، دوباره تکرارش نکنیم. نتیجه تا اینجا این که ادعای شهید صدر که موثقه مربوط به مطالب اعتقادی است و ربطی به احکام فرعی فقهی نداره مورد قبول نیست، اون قرائنی که ایشون اقامه کردن قرینیت نداشت، پس موثقه مربوط به امور اعتقادی نیست، میتونه مربوط به احکام فرعی فقهی باشه، ممکنه که انه یک اطلاقی بگیرید درش. ما یه بحثم حالا ممکنه به مناسبتیم اشاره کنیم که چه مشکلی داره که امور اعتقادی همینجور باشه، اگر دوتا خبر مخالف دیدی مثلا چنین، فقط اون فی ساعتنش یکم شبهه داره در امور اعتقادی، اونه بعد توضیح میدیم حالا بالاخره، بذارید باشه. بیان دوم در تفسیر روایت، تفسیر موثقه سماعه، بیانی است که احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب تعارض منسوب به ایشون این بیان رو مطرح کرده. خلاصه این بیان این است که ایشون می‌فرمایند موثقه سماعه مربوط به تعارض خبری نیست، بلکه مربوط به تعارض دو فتواست و تنافی دو فتوا، ربطی به تعارض خبره این ندار. کن موثقه سماعه سؤال و جواب این است، راوی سؤال میکنه آقا دو تا فتوای مختلف به دست من رسیده است، یک فقیه فتوا میده نماز جمعه در عصر غیبت واجب، یک فقیه فتوا میده نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، ما چیکار کنیم؟ امام میفرماین فرج فعلا کدوم فتوا واقع است این رو به تأخیر بینداز حتی تلقا من یخبرو، تا باید برسی به مثلا مجتهد اعلم از این دو، او واقعیت رو بهت بگه. و تا وقتی به مجتهد اعلم در فتوا دسترسی نداری انت فی ساعته، مخیری بین این دو فتوا عمل کنی. این ربطی به تعارض خبره نداره، تأخیر در تعارض خبره نداره، مربوط به فتوای مجتهد است. خب به چه قرینه؟ ایشون میفرمایند قرینه بر این معنا یکی این است که اختلف علیه رجلان، احدهما یأمر و الاخر ینها، مگر راوی حدیث، اگه روایت مربوط به تعارض خبرین باشه، مگه اون راوی که حدیث نقل میکنه امر و نهی داره؟ او چه کاریه که امر و نهی داشته باشه؟ راوی حدیث میگه آقا من از امام شنیدم اینجوری، هر کار میخوای بکنم. این مفتیست، این مجتهده که امر میکنه، میگه حکم الله تو اینه، این کار رو بکن. و او دیگری این مفتی و مجتهده، میگه حکم الله تو این است، این کار رو بکن. بله حالا الان میگه، اونم میگه، یعنی آن را هم گفتن و میگویی هم جوری که های سیستانی گفت، اون را توضیح میدم. ایشون میفرمان پس ببینید در روایت داره احدهما یأمر و الاخر ینها، این مربوط به فتوای مجتهده و الا راوی که حق امر و نهی نداره. سوال، پس چرا دارم میگه که دو فرد از اهل ملتمون یأمر و ینها و کلاهما یرویه؟ این محقق میفرماین این کلاهما یرویه، راوی میخواد به امام عرض بکنه که آقا این امر و نهی این دوتا مجتهد و دوتا مفتی بر اساس قیاس نیست، استحسان نیست، سد ذرایع نیست، مصالح مرسله نیست، هر دوتا مفتی دوتا روایت نقل میکنه. پس امر و نهی است و کلاهما یرویه، مستند فتواشون روایته، نتیجه این میشود. پس بنابراین به تعبیر این محقق، چون در روایت آمده رجلین من اهل دین که احدهما یأمر و الاخر ینها، این قرینه میشه مربوط به مجتهد و مفتی است، فتوا دهنده است. کلاهما یرویه یعنی مستند اونها روایت، نه قیاس و استحسان و مصالح مرسله. فعلیه این روایت ربطی به تعارض خبره نداره، روایت مربوط به تعارض دوتا فتواست. اگه دوتا مجتهد دوتا فتوای متعارض داشتن دست شما رسید، فرجه اینکه کدوم واقع، وظیفه واقعی کدومه، فعلا به تأخیر بینداز حتی تلقا من یخبرو، تا به کسی برسی که به تو خبر بده، یعنی مجتهد اعلمی باشه بگه آقا واقعیت اینه. تا وقتی هم به این مجتهد اعلم نرسیدی انت فی سعت، مخیری به هر کدوم از این دو تا فتوا عمل کنی. اینم بیان دوم از ایشون. فکر کنید روی این بیان، فعلا نقد نمی کنیم این بیان رو، یک بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خویس، یه بیان محقق اصفهانی داره، اینا رو هم ذکر کنیم تا بعد برگردیم ببینیم نسبت به این موثقه چه باید بگوییم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کسی که یعنی اون کسی که اهلیت داشته باشه خبر بده بهت که کدوم یکی واقعیته. بله خب این دوتا مجتهدن دیگه. بله
مجتهدن با یکیشون اعلم جلوان نگفت اعلم.
خب این شبهه رو تقویت کنید تو ذهنتون با این نگاه از آقای سیستانی این سوال بشه: یک، آیا شما وظیفه تقلید اعلم رو میدانید یا نمیدانید؟ فتواتون تقلید اعلمه یا نه؟ اگه فتواتون تقلید اعلمه، خب امام نه، حالا امام که بیان میکنن، اگه شما میگید حکم واقعی اسلام تقلید اعلمه، خب طرف که میاد میگه کلاهما احدهما یأمر والآخر ینهى، امام نباید بفرمان انت فی ساعتت، اول باید بفرمان کدومی که اعلمه. اول باید امام اینو بگم کدومی که اعلمه. خب حالا یورجه که معنا پیدا میکنه، اگر احدهما از دیگری اعلم است بله، اما آیا ممکن است فرد ثالثی از هر دو اعلم باشه یا نه؟ برو سراغ او. ازایشون میگن برو سراغ او. این برو سراغ اوش درسته، اما این که احدهما اعلم یا نه تصویر نکرده. حالا این رو برسیم
پاسخ که من میدادم بعد یه قاعده کلی
حداقل گفتم
برسم
تعلم. حالا یا بله یا فرد آخر.
ولی این
شبهه قویه. ایرمان نوشتیم شبهه قویه تا ببینیم میتونیم جوابشو بدیم یا نه.
تقلید از تعلم لازم باشه؟ صحت